راجع به شهادتشون، مکان شهادتشون، یعنی تو مثلا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام حرکت کردن به سمت انبار به کربلا که رسیدند، این گزارش‌ها دیگه خیلی زیاده توی متون تاریخی از همون وقت صفین که کهن‌ترین کتابه و مؤلفش حدوداً خیلی قبل از مرحوم کلینی، یعنی حدود 100 خورده قبل از کلینی ایشون از دنیا رفته، این گزارشات رو آورده تا بقیه این گزارشات توی این متون آمده و مثلا کتابای اهل سنت اینا رو نقل کردن. گزارشاتی که از ام سلمه نقل شده، گزارشاتی که از عایشه نقل شده. جالبه که حالا ام سلمه بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام زنده بود، ولی عایشه سال 57 مرده،
قبل از شهادت حضرت،
قبل از شهادت حضرت و این گزارشات رو داده. یا زینب بنت جحش که ایشون هم قبل از حضرت سید الشهدا علیه السلام از دنیا رفته. یا حتی مثلا افرادی مثل سلمان و ابوذر و میثم ابن عباس و حتی کعب الاحبار، این گزارشاتی که در مجموع هست. حالا ممکنه که ما در استناد برخی از این گزارش‌ها تشکیک کنیم، ولی اصلا روند و روال گزارش‌های تاریخی حدیثی اهل سنت وقتی که به وقایع نگاری یا تاریخ نگاری و زندگی نامه و ترجمان زندگی امام حسین علیه السلام میرسن، انگار این امر یک امر مسلمی بوده، هم در ارتباط با شهادت حضرت، هم در ارتباط با کربلا و هم در ارتباط با قاتلین حضرت و اینکه بنی امیه حضرت رو به شهادت میرسانند و حتی در مورد اهل کوفه که اینها مثلا چه ویژگی هایی داشتن که این گونه اتفاقاتی رخ میده، به گونه ایه که اطمینان به صدور اجمالی این جریان وجود. وقتی که شما راجع به یه واقعی در متون شیعه و سنی 140 گزارش دارید که این 140 گزارش اگه منابعش رو بخوایم چیز بکنیم که هر کدوم مثلا در 3-4 تا منبع آمده، یه مجموعه بسیار عظیمی خواهد بود. عزیزان مراجعه کنن این متون رو ببینن، اطمینان به این مسئله صادر میشه. افزون بر اون روایاتی که به طور مطلق راجع به علم آگاهی علم امام علیه السلام همه امامان نسبت به شهادت خودشون مطرح بود.
درست.
حالا هم از خیلی از این مباحث هم مخصوصا گزارشاتی که در ارتباط با همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست مربوط دوران کودکی امام حسینه، یعنی از همون آغاز کودکی حضرت شهدا علیه السلام این مسئله مطرح بوده که این فرزند، این آدم خاص به شهادت میرسه و شهادتش هم مثلا به وضع سخت و فجیع و دشوار و همراه با فجایع دشمنان خواهد بود. بنابراین راجع به آگاهی حضرت از شهادت خودشون، نه تنها خودشون، حتی دیگرانی که حتی با حضرت موافق نبودن، مثلا ابن عباس همراه حضرت حرکت نکرده، موظف بود که همراه حضرت باشه ولی همراه حضرت نبود، در این حال این روایت رو میگه که من از پدرت شنیدم که تو به شهادت میرسید.
درست. بابا جا با این تبیینی که اشاره کردی ناظر به علم امام به جزئیات، اون وقت این شبهه بیشتر تقویت میشه که اگر امام به این شکل جزئی علم به نحوه شهادت داره، همراه کردن زن و فرزند و به نوعی هم اسارت خاندان، هم شهادت طفل شیرخواره حضرت رو ما باش مواجه هستیم، اون وقت اینجا بحث به تهلکه افتادن و بحث هلاکت جدی نمیشه؟
حالا هنوز بعدن در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت. بحث تکلیف اگر مطرح بشه، تکلیفی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، نسبت به شخص امام، کودک امام یا همسر و فرزندان و خواهر و برادر امام، در همه موارد یکسانه. یعنی امام علیه السلام همون گونه که از پایان عمر خودشون خبر دارند، از حوادثی که بر سر اهل بیتشون میاد اشارت اونها هم خبر دارند و مطابق قاعده‌ای که باید
امام دنبال کنه،
امام علیه السلام پی بگیره برای هدایت جامعه، همین کارها دارن انجام میدن. در واقع اتفاقا خیلی ساده تر از القای در تهلکه نسبت به خود حضرت.
درست. خیلی ممنون جناب استاد طباطبایی، ترسیم خوبی در باب روایات به شکل کلی و در باب حضرت سید الشهدا به شکل خاص از آگاهی به شهادت داشتید. تا لحظات دیگر ادامه برنامه نقد و نظر رو در تحلیل بحث علم امام به شهادت خواهیم شنید.
الا شرافت انسان، الا شرافت انسان، تو وامدار حسینی، حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزینی حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزینی فدای نام حسین شنو پیام حسین
فدای نام حسین شنو پیام حسین.
جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم. در بخش مقدماتی برنامه امروز جناب استاد طباطبایی در باب روایات کلی آگاهی امام و به خصوص در باب خود حضرت سید الشهدا علم به شهادت ترسیم خوبی داشتن و اسناد بسیار محکم و روایات و احادیثی که در این حوزه در متون کهن ما به خصوص در آثاری مانند کتاب شریف کافی اومده داشتن. با توجه به این نکته چطور میشه که برخی از متکلمین ما یا متفکران برجسته ما باز در این حوزه در باب علم امام به شکل کلی و در باب از سید الشهدا به شکل خاص که ما در این برنامه داریم مطرح میکنیم باز دیدگاه متفاوتی نسبت به یکدیگر دارن؟ آیا نکته‌ای وجود داره، توجیهی در باب روایات دارن یا تواتر روایات رو نمیپذیرن؟
همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، مهمترین دلیل کسانی که علم به جزئیات درباره امام رو میپذیرن خب بحثای نقل و روایات هست. هرچند که میشه با برخی از کارکردهای تربیتی و ولایی امام برخی از استدلالها هم گفت که متکلمین هم گفتن، اما اون چیزی که محل اصلی گفتگو قرار میگیره همین روایاته. یعنی طرفداران به یک سری روایاتی استناد میکنن و برخی از مخالفین هم دوباره روایاتی مد نظرشون قرار میدن. خب اون چیزی که اهمیت داره نحوه جمع و روششناسی فهم ما از این روایاته. خب شنوندگان مستحضر هستن که فضای روایات فضایی بوده که برای فهمش باید به سطوح مختلف مخاطبین توجه می شد. گاهی اوقات ائمه علیهم السلام حقیقت واحدی رو به اعتبار مخاطبین مختلف به شکل‌های متفاوتی بیان می کردند. مشهور هست تو بحث‌های سوالاتی که درباره قدرت از ائمه علیهم السلام شده، یک سوال واحد از ائمه پرسیدن این که آیا خداوند میتواند زمین و آسمان را در یک تخم مرغ جا بده به شکلی که زمین و آسمان کوچک نشوند، تخم مرغ هم بزرگ نشه؟ خب این تو دو تا جواب از اهل بیت داریم و این تناقض هم نیست. دو مرتبه از معرفت رو به اعتبار فهم مخاطبین بیان کردن. نکته دیگه این که آیا ما برای تمام اهل بیت یک حقیقت واحدی از علم رو قائل هستیم که در مجالها و اتفاقهای مختلف صحنه از اون، پرده از اون استفاده شده باشه، یا اینکه میخوایم بگیم که مثلا برخی از ائمه این علم رو داشتن برخی دیگه نداشتن، یا اینکه در برخی از موارد این علم رو داشتن در برخی از موارد نداشتند؟ برخی از روایات خب مشعر به این معنا هست، گویی که نوعی اراده کردن، نوعی حتی سلب علم کردن. این رو ما باید بفهمیم که آیا میشه مراتب مختلف اینها رو به یک وحدتی برگردوند و بعد بر اساس اون وحدت نتیجه بگیریم، بگیم که این مرتبه از علم امام اینجا استفاده شد، اونجا استفاده نشد؟ یا حتی مثلا میشه بعضی وقتا بین دانستن و فضیلت جمع کرد یا خیر؟ آیا لزوماً دانستن عاقبت یک کاری به معنای
فضیلت
بدون فضیلت بودن اون نفی فضیلت یا نه میشه بین اینها هم جمع کرد؟ اینا چیزهای مختلفی است که توی بحث روش‌های فهم حدیث باید بهش توجه کنیم که حضرت استاد هم تألیفات خیلی خوبی از این موضوع دارند و ما هم ازشون بهره‌مند بودیم. اما تو خصوص علم امام بر اساس همین روایات که گاهی اوقات امام نفی می‌کردند، گاهی اوقات امام یا پیامبر سوال می‌کردند، شتر پیامبر گم میشد، سوال میکردن که این شتر من کجاست، یا مثلا کنیز یکی از اهل بیت علیهم السلام گم میشد، درباره جاش سوال میکردند و یا جاهایی به صراحت نفی میکردند. خب اینها باعث میشد که موارد مختلفی از تفسیر علم امام رخ بده.
یا در باب خود سید شهدا و ایام عاشورا هم اینو میبینیم که گاهی آگاهی رسمی به یک مسئله مطرح، گاهی سوال میکنن زد این امر.
خب ما باید اینها را بتونیم با یک وحدتی برگردونیم. یعنی غیر از این که میخوایم بگیم که کدوم دیدگاه صحیح هست، باید بتونیم تمام این جوانب و سخنان رو بر اساس اون دیدگاه تفسیر کنیم. حالا در ادامه توی پاسخهای مختلفی که طرح میشه بازگو خواهیم کرد که یکی از جوابا این هست که امام در زندگی روزمره خودشون از این سطح از دانش الهی که خدا در اختیارشون گذاشته استفاده نمی کنن و اون علم الهی در حقیقت برای کاربردهای خاصی لحاظ شده. همونطور که فرمودن یه دیدگاه این هستش که حضرت نسبت به جزئیات مکانی و زمانی شهادتشون علمی نداشتند و اجمالاً فقط می دونستن که شهید می شوند. خب طبیعتاً این گروه فقط موظفن که این روایاتی که در حد تواتر میاد اون علم رو برای امام ثابت می کنه جواب بدن. اما در مقابل کسانی که معتقدن نه امام بیش از این مرتبه علم داشت، توی متکلمین دوباره چند دسته دیدگاه ما داریم. گاهی اوقات متکلمی معتقد به این میشوند که امام یک سرمایه ای رو داره که به کمک اون سرمایه میتونه به تک تک جزئیات علم پیدا بکنه. اون جاهایی که آثار تربیتی و هدایتی داره از اون استفاده میکنه. مثلا در همین ماجرای حضرت سید الشهدا علیه السلام جریان گفتگویی که با عمر سعد دارند که تو از اون بهره حکومت ری بهرمند نخواهی شد و به خزلان خواهی افتاد و ماجرایی که بعداً در کوفه رخ داد و عمر اسد منزوی شد و با ذلت از دنیا رفت، حتی حضرت گفته بودن که در وقت خواب تو رو ذبح خواهند کرد. خب این جاهایی که اثر تربیتی داشته امام از این سرمایه استفاده کرده، ولی اون جاهایی که نه چنین اثری نداره امام استفاده نمی کنه. مثل چی؟ مثل معجزه که انبیا قدرت بر اعجاز دارن، ولی از این اعجاز کجا استفاده میکنن؟ اون جاهایی که فایده هدایتی داشته باشه. یه دیدگاه هم این هست. یه دیدگاه دیگه معتقده که ائمه علیهم السلام علم به جزئیات داشتن، مکان و زمان شهادتشون رو هم عالم بودن، منتها هیچ منافاتی با اون دستور لا تلقوا بعدی کن تهلکه نداره، به دلیل اینکه اونها بر اساس اون جایگاهشون یک دستور فقهی اختصاصی داشتن. این دستور که خودتون رو در موقعیت هلاک شدن قرار ندید درباره ائمه علیهم السلام استثنا شده، پس اون علمشون با این دستور هم قابل جمع.
یعنی تکلیف خاص نازل،
تکلیف خاص نازل به جایگاه اون بزرگواران بوده. منتا دیدگاه مشهورتر که به حال مبانی محکمتری هم داره و بیشتر هم در بین اندیشمندان مورد دفاع بوده، تفاصیل مختلفی ازش شده، این هستش که ما دو مرتبه از علم رو درباره اهل بیت علیهم السلام داریم، یکی علم ظاهری و علم عادی و یکی علم باطنی که اون علم ملکوتی باشه. اهل بیت علیهم السلام موظف بودن در زندگی های عادیشون به اون علم عادی مراجعه بکنن، اون علم باطنی اساسا تکلیف آور نیست، نمیتونه تکلیف آور باشه به دلایل عقلی و نقلی مختلف، و بر اساس همین میومدن جمع میکردن که ائمه در اینجور موارد به اون علم ظاهری خودشون اکتفا میکردن که حالا جزئیاتش انشاءالله توضیح خواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، دستبندی خوبی هست. دیدگاه های علم امام صورت گرفت که حالا فارغ از بحث ما که ناظر به قیام حضرت، به آگاهی حضرت به شهادت و اتفاقات بعد از شهادت است، در باب کلیت ائمه معصومین این بحث و دیدگاه ها صدق میکنه که هر نتیجهی که اینجا در باب هر امامی بگیریم در باب دیگری هم این مسئله سرایت میکنه. با ادامه برنامه تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
بشنو زنده کستم بهانه دارد نیناله های عاشقانه دارد عرش آن خیمه ها که می سوخت، در نی هنوز آتش زبانه دارد، ایمان هنوز از لاله های گلگون در ناله های نی جوانه دارد، در ناله های نی جوانه دارد، در ناله های نی جوانه دارد.
شما شنونده برنامه نقد و نظر از گروه فقه و اندیشه معارف هستید در ایام حزن خاندان عصمت و طهارت، در باب تحلیل قیام سید الشهدا مباحثی رو تقدیم شما کردیم. در این برنامه به تناسب بحثی که در این حوزه داشتیم وارد بحث علم امام شدیم با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام دکتر طباطبایی و دکتر محمدی. در برنامه امروز در باب دیدگاه‌های کلانی که در حوزه علم امام وجود داره مباحثی رو از زبان کارشناسان محترم شنیدیم. خب جناب آقای دکتر طباطبایی، به شکل کلی اشاره کردید که ما روایات فراوانی در باب علم امام داریم، به شکل کلی در باب خود سید الشهدا که روایات فراوانی در مجامع روایی فریقین وجود داره در باب شهادت حضرت، هم خود حضرت و هم خاندان و اطرافیان حضرت به شکل کلی روایاتی مطرح شده. خب دیدگاه های کلان رو هم جناب محمدی ترسیم کردن، البته از تالی هم در برنامه قبل اشاره‌ای به همین دیدگاه ها داشتید. ما وارد بشیم تک تک دیدگاه ها رو تحلیل و ارزیابی کنیم و ادله‌ای که ارائه میکنم و دیدگاه خاص خودتون رو در نقد و ارزیابی اون دیدگاه اگر دارید اشاره بفرمایید.
در باب آگاهی امام علیه السلام از جزئیات زمان شهادت خودشون یا مکان شهادت خودشون، با توجه به متون فراوانی که هست در میان قدما و متأخرین، معمولا باید به گونه این رو با بقیه قواعد و قوانین بالادستی ما این رو هماهنگ میکردن و سازگار میکردن که چگونه میشود که امام بداند ولی لا تلقو به عیدی کمیلت تحلوک هم نباشد. روی کردی که علم امام به جزئیات و ویژگی های خاص رو نمیپذیره، شاید در واقع بگیم که متأخرین که انجام دادن، مثلا مرحوم آقای صالح نجف آبادی، ایشون در کتاب شهید جاوید واقعا نفی میکنه اصلا علم امام به جزئیات رو نمیپذیره با وجود تعداد روایات فراوانی که در اینجا هست، ولی سعی میکنه این رو توجیه کنه، استناد میکنه به برخی از اقوال قدما مثل مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید، میخواد بگه اونها هم طرفدار من بودن در حالی که اونها این گونه نیستن که مرحوم آقای صالح نجف آبادی میگن. در میان قدما البته این نظر هست که برخی آمدن و علم تفصیلی امام رو به زمان و مکان انکار کردن. حالا مثلا در مورد مرحوم شیخ مفید، چون گزارشات گوناگون هست، مثلا ایشون در کتاب ارشاد روایات آگاهی امام علیه السلام از زمان و مکان شهادت خودشون را آوردن،
درسته؟
اما در باب کلی آگاهی امام نسبت به زمان و مکان شهادت خودشون میگن که این مثلا به گونه دقیق و چیز نمیدونستن، یا این از اونها برداشته میشده در جایی که میخواستن به شهادت برسن.
این تردیدی که در باب مرحوم شیخ مفید میگید در ارشاد، در آثار دیگه خلاف این رو داره؟
نه، در ارشاد آمده در مورد حضرت امام حسین علیه السلام، آره واقعا این جزئیات رو گفته، در جای دیگه میگه اینا خبر واحدن، خبر واحد علم آور نیست.
درسته، این مبنای خود شیخ مفید هم هست.
آره،
که تو این حوزه
مشکلی هم نداره، میتونه با هم جمع بشه. البته نکته‌ای که در مورد مرحوم شیخ مفید، از شیخ مفید در جایی که در ارتباط با کل امامان صحبت میکنه این موضوع رو مطرح میکنن، اما در مورد امام حسین علیه السلام به طور خاص دیگه نمیتونیم بگیم. مثلا در مورد امیرالمومنین اگر کسی ادعا بکنه که خود تبارک و تعالی که خودش علم رو داده، در اون لحظه این علم رو از اون فردی که این آگاهی بهش داده شده میگیره. مثلا فرض کنیم امیرالمومنین علیه السلام میدونه که در ماه رمضان هم به شهادت میرسه، در ماه رمضان سال 40 هم به شهادت میرسه، اما اینکه 19 هم ضربت میخوره، 20 هم ضربت میخوره، 20 هم ضربت میخوره، این رو خدای تبارک و تعالی میتونه علم رو اخذ کنه. ولی این سخن رو نمیتونه در مورد حضرت امام حسین علیه السلام بگیم، چون امام حسین علیه السلام در واقع یک واقعه نبود که بره نماز ضربت بخوره برگرده، آب رو بنوشه و مسموم بشه، انگور رو بخوره و مسموم بشه. امام علیه السلام یه جریانی رو ایجاد کرده که مثلا از زمانی که از مدینه حرکت کردن در اواخر ماه رجب یا از زمانی که از مکه حرکت کردن در دهه اول ذیحجه یه جریانی رو شروع کردن و مرحله به مرحله رفتن. دیگه کسی نمیتونه تو همه این مراحل، ما هم که آدم عادی هستیم که فراموشی یه چیز طبیعیه برای ما، فراموش نمی‌کنیم، توی این وقایع بزرگ جریان رو دیگه فراموشمون نمیشه. ممکنه یک لحظه فراموش کنیم یه واقعی رو، ولی به این معنا که حضرت بگیم کل این جریان رو از آغاز و انجام رفته، ما خیلی از این گزارشات هم دقیقاً مرتبط با شهادت حضرت یا این سفر سفر شهادته، این کاملاً ملموس بوده. حتی اگه از دیده آگاهی فرابشری هم بهش نگاه نکنیم، این که حضرت با یه عده اندکی، یعنی حضرت افزونه بر خانواده خودشون 70-72 نفر یار داشتن،
مسته.
اینا دارن میرن در دهان شیر، بنابراین به طور طبیعی این اتفاق رخ میده. دیگران هم این رو گفتن، مثلا بگیم امری که فرزدق شاعر جوان اون موقع متوجه بوده که کوفیان میگه اینا زبانشون با شماست ولی شمشیرشون بر علیه شماست، ابن عباس رسما به حضرت اینا رو گفته، بگیم حضرت اینا هیچ کدوم اینا رو نمیدونسته. یه دفعه فراموشی این گونه که حضرت اومده یه مسیر رو حرکت کرده تا رود عاشورا به این ایام رسیده، خب واقعا این قابل تصور نیست. بنابراین در مورد حضرت سید و شهدا این که بگیم حضرت علم اجمالی داشتن و علم تفصیلی به جزئیات نداشتن، این امر در مورد حضرت سید و شهدا علیه السلام قابل قبول نیست، بنابراین این نظر رو نمیتوان
درست. خود مرحوم نجف آبادی که به شکلی کلی فهمیدی نفی میکنه، این توجیه هم اصلا نمیپذیره، تر نمیکنه اصلا.
ایشون هم حالا مثل بقیه عالمان ما توی روزگار خودشون، انسان ممکنه یه زمانی یه چیز رو بنویسه، در زمان نوشتن شهید جاوید واقعا نظر رو نفی میکنه، اما بعد که نقدهای بسیاری به این کتاب نوشته شد و خودش هم متون رو دیده، بعدن اومده به یه مقدار نظرش رو تعدیل کرده، ولی در شهید جاوید نمیپذیره.
درست. خیلی ممنون. ما در برنامه نقد و نظر در تحلیل علم امام به جزئیات در باب خود سید الشهدا و اتفاق روز عاشورا و پیامدهای اون به این مسئله بسیار مهم داریم اشاره میکنیم که آیا امام علم به جزئیات داشت یا نه. دیدگاه ها رو ترسیم کردیم و جناب استاد طباطبایی دیدگاه اول رو تحلیل کردن و استناد این قول که برخی رو به مرحوم شیخ مفید میدن توجیهی طرح کردن که در ارشاد مرحوم شیخ مفید علم تفصیلی رو نفی میکنه، نه علم اجمالی رو. خب جناب دکتر محمد در خدمت شما هستیم، وارد دیدگاه ها داریم میشیم و تحلیل این دیدگاه ها، ببینیم که حضرت عالی با کدوم دیدگاه شروع میکنید، همین دیدگاهی که جناب استاد طباطبایی گفتن یا نه دیدگاه دیگری.
بله اگه اجازه بدید بنده هم ادامه بدم مسئله که حضرت استاد آغاز کردند. و خب یک دده از متفکرین برای این که بخوان به نوعی عقلانیت حرکت سید الشهدا تأمین کنن، همونطور که اشاره کردیم، فقط موضوع تهلکه نبود، موضوع این بود که امام حسین اگر می داند که واقعاً موفق نمی شود، پس چرا اینجور داره افراد رو دعوت می کنه، اینجور برای مسلم رو می فرسته به کوفه، اگر که می دونه که کوفیان پیمان شکن خواهند بود، اگر می داند که کوفیان برخلاف نامه هایی که امضا کردند اونها رو نقض می کند، خلاف اونها عمل می کنه، خب نباید امام بر اساس این علمش عمل می کرد. نه امام بلکه یک انسان عادی هم چنین رفتاری نمی کنه.
درسته.
برای اینکه این رو حل بکنن ناچار شدن که بگن که خب امام علمی که داشت علمی بود حداقلی و اجمالاً می دانست که شهید می شود، اما اینکه در چه مکانی چه زمانی رو نفی کردن. خب توی نقد این دیدگاه، اولاً ادله نقلی ما با این نظر سازگار نیست. ما روایات متعددی داریم که بزرگان اون ادعای تواتر هم نسبت به اون دارند که ائمه علیهم السلام نسبت مکان و مکائن و ما یکون علم دارند.
دنه.
و حتی یه بحث مهمی هم مطرح میشه که محتوای حقایقی مثل جف، مثل جامعه، مثل مصحف، اینها محتواشون چه چیزیه؟ آیا فقط منحصراً به احکام شرعی و امورات دینی ناظر هست یا نه مبادی هست که به کمک اون میتونن علم به جزئیات پیدا بکنن؟ علاوه بر این اخبار متعددی که نسبت به نحوه شهادت سید الشهدا علیه السلام به طور خاص هست، نقل قولهایی که از خود حضرت رسول، جریان حضرت امیر در ماجرای صفین وقتی که رسیدن به سرزمین کربلا و اونجا خوابی که دیدند و نقل کردند و بعد اون ماجرایی که خاک رو برداشتند و بوسیدند و فهمودند که از این خاک اقوامی محشور می شوند که بدون حساب وارد بهشت می شوند و سید الشهدا در رأس اونهاست، همه اینها نشون میده که این دیدگاه قابل پذیرش نیست.
با این توجیهی که هم جناب استاد طباطبایی هم خودتون اشاره کردید که تقسیم به اجمالی و تفصیلی کنیم و حضرت به شکل تفصیلی در این باب و این روز و این لحظه مثلا نمیداند، نمیشه
حالا برای
توجیهی در باب این روایت داشت؟
بله، برای این یک گام دیگری ما بیاییم عقب ببینیم که اون حقیقت امامت و علم چجوری قابل تحلیله. به هر حال ما وقتی که میخوایم چیزی رو به امام نسبت بدیم بر اساس یک حقیقتی در امام نسبت بدیم. خداوند متعال حکمتی رو قائل بوده. مثلا ما در تفسیر متونی که نسبت به مفهوم شاهد و شهید هست، خب میدونیم ما تو قرآن کلمه شهدا و شاهد به معنای مقتول در قتال جنگ نیست. اون شهدا به معنای شاهدی هستش که میخواد حقیقتی رو تلقی کنه و بعدن شهادت بده. وقتی که گفته میشه که ائمه علیهم السلام شاهدان بر اعمال امت هستند، یا مثلا نسبت به مسئله عرض اعمال، اینی که گفته میشه که اعمال همه شیعیان بر امام عرضه میشه، حالا توی مبادی مختلف که حالا جمعش هم به این اجمال و تفصیل هست، گاهی اوقات یک روز در هفته گفته شده، گاهی اوقات یه سال یک بار گفته شده، اینا همه رو میشه به اون حقیقت جامع امام جمع کرد. اون روایاتی که ناظر به این هستش که امام حقیقتش مانند روح نسبت به بدن هستی است و همون جوری که ما نسبت به بدنمون علم داریم، امام هم چنین علمی داره. این تلقی که ما از امامت داشته باشیم که امام با این نگاه علم رو داره و فلسفه اون علم هم همچین چیزیست، اون وقت دیگه نمیتونیم فقط بیایم بگیم که مثلا در این زمان خاص خداوند اون علم رو ازش برداشته، به دلیل اینکه اون علم از این اسباب علم حصولی و اینها که نیست.
اگر تحلیل خود بحث علم به جهت معرفت شناختی
این اهمیت پیدا میکنه که حالا ما به دلیل اینکه بحثو گسترده نشه اینها رو وارد نشدیم. اینکه حقیقت این علمی که امام میخواد پیدا بکنه ولو به جزئیات عالم، اونی که میخواد از این نظر طرفداری بکنه، اونو مثل علم حصولی میدونه، یعنی مثلا یک دفترچه رو خدا به امام داده، هر وقت خواست اون دفترچه نگاه میکنه، یا نه از قبیل علم حضوریه، که اگر از قبیل علم حضوری باشه دیگه بسیاری از این دلائلی که بعدن تو محدود سازی این علم میخواییم بیایم دیگه اونجا مجال پیدا نخواهد کرد.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی، همچنین جناب استاد طباطبایی از مباحثی که در برنامه امروز نقد و نظر مطرح کردید. بحث ما در باب علم امام به جزئیات در ادامه بحثی که در باب تحلیل قیام سیدالشهدا داشتیم ناظر به دیدگاه کلانی که در باب فلسفه قیام مطرح بود، رویکردهای ناظر به شهادت طلبی حضرت و رویکردهایی که هدف قیام رو حکومت میدونست، چالش و آسیبی مطرح شد تحت عنوان علم حضرت و آگاهی حضرت به شهادت خودشون و اتفاقاتی که بعد از شهادت رقم میخوره. از این جهت ورود پیدا کردیم به مسئله تحلیل علم امام در برنامه امروز. اساتید بزرگوار اشاره کردن. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم. التماس دعا در محافل عزاداری، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید تا مجال آینده. ایزد منان پشت و پناه شما و خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف و تقدیم برنامه زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از